با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش، با 393 ومین برنامه سود از لندن با افتخار خدمت هست در باید تباط عواشی وردش ایران مفصل صحبت خواهیم کرد. یک میزگرد بسیار مهم هم خواهیم داشت درباره یک موضوع بسیار مهمی که امروزها ورزش ایران مشغول خودش کرده، با سابقه زیاد داشته، بحث تحریم احتمالی ورزش ایران، موافقین و موافقین توی جاهای مختلف در رسانه‌های مختلف بحث و گفتگو کردم. ما هم در این باره صحبت خواهیم کرد مفصل، ببینیم که موافقان چی میگن، مخالفان چی میگن و در نهایت ورزش ایران در کجای این داستان قرار گرفته. سالی که کرونا اصلا سیستم سال به هم ریخت، مسائل اقتصادی، بحران اقتصاد شدید ایران و نگرانی مردم ایران دارن بابت همین اتفاقات خدمت هست که میرم و برمیگردم خدمت. بینندگان عزیز ارجمند ایران فردا و برنامه سو بسیار خوشحالم توی یک شنبه شب خدمتتون هستم. میتونیم 50 تا گپ و گفت ورزشی داشته باشیم با حضور کارشناسان محترم و همراهی صمیمانه و دوست داشتنی شما. و بازم عرض میکنم که دوست خوبم علی، کارگردان برنامه، دوست خوبم و واقعا یکی از مردان آشفته این شبکه است که مفصل بهش قصه نباشید میگم، واقعا کارهای بسیار بزرگی کرده تو همین برنامه سو توی مدتی در کرونا هستیم و واقعا غنیمتی از برای مجموعه ایران فردا. خدمتتون عرض بکنم که درباره اتفاقات حواشی ورزش ایران گفتم صحبت خواهیم کرد و این بحث احتمالی تحریم ورزش ایران، خب مستظر هستید که مدتی از این بحث داغ شده در رسانه مختلف، در فضای مجازی و اعتقادی خیلی اعلام میکنن که موافقین هستن که ورزش ایران تحریم بشه در رقابت های جهانی و المپیک، و بعض بسیاری هم هستن که مخالف این داستان هستن و اعلام میکنن که ورزشکاران ایرانی با این شرایط نابود خواهند، چون ورزش ایران نابود میشه باید فکر اساسی در این زمینه کرد و با مقامات اصلی نظام و اون کسانی که در رأس هستن و در مافیا هستن مبارزه کرد و ورزشکاران ایرانی گناهی ندارن که بخوان هزینه سنگینی رو پرداخت کنن، مردم ایران به تبع اون پرداخت میکنن و ایران از رقابت‌های بین‌المللی جهان و المپیک حذف میشه. میخوام صحبت کنیم با ایرج خان ادیب‌زاده در پاریس، فریدون شیبانی در روتردام هلند و دوست خوبم داوود میمنی در آرنهایم هلند، مفصل صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه اصلا برنامه آغاز بشه، روی یکی دو روز گذشته من با ایرج خان ادیب‌زاده صحبت میکردم و ایشون اشاره درستی فرمودن که موضوع بسیار مهمیه، صحبت خواهیم بکنیم و واقعا پیشنهاد بسیار خوبی هم بود و من تو رسانه های دیگه هم رسانه کرده بودم مفصل بحث شده بود، به خصوص در فضای مجازی که هشتگش هم خیلی داغ شده و امیدوارم که شرایطی اتفاق بیفته که ورزش و ورزش ایران نابود نشن و این تشکیلات و این نظامی که اصلا ورزش اعتقادی نداره اصلا براش هم شاید مهم نباشه، ورزش نباشه، شور اشتیاقی نباشه و این وسط مردم و ورزشکاران ایرانی هستن که هزینه سنگینی پس خواهند داد. بریم به پاریس فرانسه. ایرج جان خدمت رو سلام عرض کردم.
درود بر شما و همکارانم، کارشناسانی که در این برنامه هستن و همه کسانی که این برنامه رو دنبال میکنن.
ایرج جان تو مقدمه عرض کردم که خب این بس خیلی داغ شده در رسانه‌های مختلف بین کارشناسان، ورزشکاران، مخالفان و موافقانی داره این پس بسیار مهم. می‌خواستم نظر شما رو بدونم و اینکه در ابتدای کار شما موافق تحریم ورزش ایران هستید در دنیا یا مخالفش و نقطه نظرات خودتون بفهمید.
من با این کمپین اتحاد برای نوید کاملا موافقم، برای اینکه ببینید رژیم جمهوری اسلامی هر کاری دلش خواسته در این 42 سال کرده، واقعا شکنجه کرده، کشته، چه میدونم محروم کرده و به حال اعدام کرده. اعدام ها هم فقط به نوید افکاری خلاصه نمیشه، یه خود بریم جلوتر میبینیم کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران رو اعدام کرده، حبیب خبیری کاپیتان تیم جوانان ایران و یکی از مهره های بزرگ تیم ملی رو اعدام کرده، همینطور هوشنگ منتظر ظهور که از کشتیگیران تیم ملی بود در بازی های المپیک مونرال، اون رو اعدام کرده. یعنی اعدام برای رژیم تبدیل به یه ماشین واقعا سرکوب شده و متاسفانه فکر می‌کنم برای مردم ما هم یه مقدار دیگه عادت شده، داره عادت میشه. باید یک جایی واقعا جلوی این رژیم و این کارهاشو گرفت. شما ببینید الان مسئله شادی مردم مطرحه. نیمی از جمعیت ایران اصلا دیده نمیشن، حالا برن مسابقات هر جا تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی اینا رو نشون نمیده. بعد به هر حال مسائل دیگه‌ای که هست، خب قبلا اون حماسه ملبورن واقعا به وجود اومد، مردم برای اولین بار بعد از سالها به خیابون‌ها ریختن، بعد تا واقعا تا 3 ماه این مسئله شادی‌آور بود. ولی الان فهم کنید مثلا با این پیروزی پرسپولیس در لیگ قهرمانان و انتخاب برای فینال، آیا واقعا اینقدر شادی بود؟ یه دی ریختن. ولی به هر حال بعد از اون ماجرا بازیکن‌ها اعتصاب میکنن، تیم به هر حال به هم میریزه، یه کسایی نمیخوان اصلا یه تیمی موفق بشه در
درسته.
چه ورزشیه که میگن شادی آوره اما نیمی از جمعیتش نیستن؟
درسته.
حالا گیرم که یه کشتیگیر میاد در بازی‌های المپیک قهرمان میشه، پرچم جمهوری اسلامی رو میگیره رو دستش و دور دوشک میچرخه، یعنی پرچم همون کشوری که قهرمان کشه. واقعا من خودم اصلا موافق نیستم که ورزشکاران ایران به هر حال در خانه بمونن، ولی هیچ چاره ای نیست. همونطور که برای آفریقای جنوبی در زمان اون تبعیض نژادیش هیچ چاره ای نبود که بازی های المپیک رو برای ورزشکاران اون کشور ممنوع اعلام بکنن.
درسته.
و بعد حتی کشوری مثل زلاند نو که با آفریقای جنوبی ارتباط داشت اون رو هم تحریم کردن. یعنی واقعا من فکر میکنم اگر فدراسیون های بین المللی، کمیته بین المللی المپیک جدی نگیرن، خون همین کسانی که اعدام کرده همین نوید افکاری و ایران واقعا برباد میره و ما نباید بگذاریم که این مسائل فراموش بشه. این
بسیار ممنونم. بسیار ممنون از ایرشخان علیزاده، نظر ایرشخان علیزاده هستش و خب ایشون موافق همچین اتفاقی هستن. آقای شیبانی، خیلی ها اعتقاد دارن که خب نظامی که بیش از 4 دهه از در ایران همون فرماشات آقای ادیب‌زاده و خیلی از بزرگان دیگر انجام داده، جنایت‌های متعدد که همین آخریش هم اعدام نوید افکاری عزیز بود که واقعا با این همه صحبت و پیام و درخواست و اینا در هیچ وقتی ننهیدن و ایشون رو اعدام کردن که قهرمان. خیلی آقای شیبانی اعتقاد دارن که چرا این هزینه رو مردم و ورزشکاران ایرانی باید پرداخت کنن، خب اونا کجا باید به خودشون نشون بدن و در نهایت همون شادی و نشادی که حال حد اقلی هم از مردم چرا باید گرفته بشه؟ میخواستم از شما بپرسم، شما موافق این بحث هستی؟ خب بیش از 5 دهه در رسانه های مختلف ورزشی هستی و بالا پایین ورزش ایران رو دیدید. میخواستم از شما بپرسم، شما موافق این تحریم هستید و اینکه واقعا خب این رژیمی که دنیا میاد آقا میگه که بعد تحریم میکنن، اول میرن باهاش مذاکره میکنن، توافق میکنن، دیل میکنن، مردم میان و باز اون طرف داستانش، نظر شما رو میخواستم بدم.
من باید بگم متاسفانه با ایرشخان کاملا موافقم. این متاسفانه رو فقط از این جهت میگم که مسئله محرومیت ورزشه، یعنی تنها چیزی که در این جمهوری اسلامی واقعا آدم کش ما میتونیم امید داشته باشیم برای یه لحظه مثلا پیروزی ایران باشه و خوشحالی مردم و ما. ولی خب حالا اونا جور دیگه این مملکت رو میبینن، اونا فقط بقای خودشون رو در کشتار میبینن و شما میبینید که از هر قشری اینا کشتن و هر کسی رو میکشن که فقط بگه با شما موافق نیستن. و در این میون ورزش اتفاقا آقای ادیبی‌زاده اسم هم بردن. شما نمیتونید هیچ وقت تیربارون شدن حبیب خلیلی رو فراموش کنید. حبیب یکی از انسانهای واقعا وارثه فوتبال ما بود و یک انسان به تمام معنا بود. حالا هر عقیده‌ای میخواد داشته باشه همان که دیگرون داشته باشن. ما دم از آزادی میزنیم که مملکتمون آزاده. اصلا کسی فقط بگه من میخوام، قبل از اینکه عقیدش رو بگه دیوانش عبر میکنن، بعد میانه عقیدت چی بود. این مسئله قابل قبول نیست. من به شما اعتراف کنم که الان آرزوی من اینه که در روز 19 دسامبر 29 آذر پرسپولیس پیروز چه.
آقای شهبانی عذر میخوام، میگم که حالا که شما اشاره بفرمایید دلایلتون برای این داستان چه، خود منم که الان دارم نشستم صحبت میکنم، منم زخم خورده اون تشکیلات، منم بیش از 10 15 سال در صدا و سیما و مراجع ورزشی بودم و دقیقاً صحبت‌های فرمایش شما آقای ادیب‌زاده و خیلیا رو کاملا بهش اعتقاد دارم. اما از این برم میگم که آقا چرا ورزشکاران ایران، چرا مردم ایران انقدر بعد هزینه این نظام میدن که اصلا هیچ اعتقادی به ورزش نداره؟ خب اصلا اونا میگن خب ورزش هم نبود نبود، مثل نظرهای دیگه شون و ایده های دیگه شون. من میگم که دلایل شما چیه آقای شیبانی؟
ببینید به هر حال یک اعتراض وقتی بلند میشه اون اعتراض باید جواب داده بشه و متاسفانه اینجا الان فقط یه ورزش برای ما باقی مونده و پیروزیاش و ما میبینیم که این رژیم دلشو خوش کرده فقط به اینکه یه تیم ببره بگن جمهوری اسلامی. باز تکیه میکنن برای ایرج که میگه کشتیگیرمون برنده میشه با عرقی که ریخته، ولی برای بقای خودش خانوادهش و اون لحظه عجم جمهوری اسلامی رو دوره دوشک میگردونه.
درسته.
این من قابل قبول نیست. من روزی رو دلم میخواد که همه فریادشون برای پیروزی باشه. اگر پرچمی رو بلند میکنن پرچمی باشه که 2500 ساله سمبل ما بوده، سمبل ایرانیا بوده. اینا اومدن همه شروع کردن اسلام. خب اسلام که کردن هم اسلام تشیع، اسلام خودشون، اسلام آخوندی. شما دارید ببینید واقعا اینا فیلم میسازن لحظه به لحظه، دروغ هایی میگن.
درسته.
واقعا تعجب میکنه آخه شما خجالت نمیکشید وقتی صحبت میکنن؟ همشون صحبت از این میکنن که آزادی رو فقط ما داریم. من نمیدونم این درست. آزادی چیه که ما داریم و دیگران
بسیار ممنونم. برمیگردیم آقای شهبانی به شما و آقای ادیب‌زاده، بریم به آرهایم هلند. آقای میمند خدمتتون سلام عرض ادب دارم. میدونم که تو همین نظام جمهوری اسلامی سالیان سال مدیریت ورزشی گیری با مدیران همین الان ورزش ایران در ارتباط بودی و همرسته بودید و یه نکته مهمم که هست ورزشگاه بودی، بعد با ورزشکاران ملی پوش و المپیک ایران هم من تو من کار کردید. آقای ادیب‌زاده و آقای شهبانی اشاره فرمودن که موافق این تحریم هستن و دلایلشون هم اعلام فرمودن. خواستم از شما بپرسم آیا موافق این اتفاق هستید و اینکه خود شما با ورزشکاران بودی، ورزشکار بودی، سختی و مشقات ورزشکاران و تلاش برای رسیدن به افتخار رو هم دیدید و کاملا باش لمس کرد، یعنی استخون خورد تو ورزش. مثلا شما پرسیدم اگه به عنوان یه ورزشکار، به عنوان یه پیشکسوت و یه مدیر ورزشی نظرتون چیه و اینکه چشم انداز در ورزش ایران اتفاق چطور، از اون موافق قضیه مخالف؟
خدمت شما سلام عرض میکنم. به پیشکسوت های خودم جناب شیبانی و آقای ادیب‌زاده هم عرض ادب دارم. ببینید من و شما دوستان سال هاست که تو همین برنامه فریادمون بلنده که دسته های سیاسیون و امنیتی ها و نظامی ها رو بایستی از ورزش کوتاه کنیم. این کمپین رو هم سیاسیون رو انداختن و اینکه دنبال چه هدفی هستن، به چی میخوان برسن، من نمیدونم، شاید کسی بخواد بدونه که به چه هدفی میرسن. ولی به نظر من آیه خستجردی، ما نباید تو زمین هسته سخت قدرت در ایران بازی کنیم. باور کنید من این رو با ضرس قاطع عرض میکنم، اونقدر دلشون میخواد که اصلا ورزش تعطیل بشه. اونقدر شما نگاه کنید ببینید، مثلا در اعماق مخ جنتی تو شورای نگهبان به نظر شما جایی از ورزش وجود داره اصلا؟ شما نگاه کنید ببینید اصلا اساسنامه کمیته ملی المپیک داره خاک میخوره اونجا. صالحه امیری فریادش بلنده، نه تایید میکنه نه تکذیب میکنه. اگر ورزش براش مهم بود که این کارو میکرد دیگه، جوابی میداد، یه تحلیلی میکرد. این نکته ای رو هم که دوستان دارن اشاره میکنن، پرچم گردونی قهرمانان هیچ ربطی به رژیم نداره. پرچم گردونی برای ایرانه، ما ایران رو دوست داریم. و بارها بارها من خودم شاهد بودم، تو همین المپیک آتن از نزدیک دیدم دستوری این کار رو میکنن. یه ورزشکار وقتی یک میخواد بره بالای سکو، باور کنید دوستان، اینو صادقانه عرض میکنم، اصلا با سیاست کار نداره، او عشقش ایرانه، عشقش مردم ایرانه، و برای این که بتونه خودش رو توی این سکو ببره، یعنی یک ایران رو و یک ایرانی رو افتخار میدونه و به سکو میره. برای این که بتونیم ما به هدفمون برسیم، من هم خودتون میدونید در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با نوید عزیز واقعا محکوم کردم و خیلی هم سر این قضیه داد و فریادم را انداختیم ما. اما خونخواهی آقای افکاری این نیستش که ما بیاییم و یه حرکتی رو بکنیم که مطلوب و خواست اوناست. من به شما عرض میکنم، اجازه بدید یک مثال ساده براتون بزنم. امروز روزی اگر این اتفاق بیفته، تصور بفرمایید شما امروز این اتفاق افتاده، بسیاری از مشکلات رژیم حل میشه. یعنی دیگه دغدغه استادیوم رفتن زنان دیگه نخواهند داشت، اعزامی دیگه وجود نداره، صرفه‌جویی های ریالی و ارزششون رو دوباره برای یه مقاصد دیگه میبرن و این مطلوب اوناست. اصلا بود و نبود ورزش هیچ اهمیتی نداره، اونها چیز دیگه ای رو مد نظر دارن و به اون دارن توجه میکنن. اما راهی رو که
بله، آیا دلایل مخالفتتون رو با این قضیه میخواستم بدونم، و اینکه من رسانه مختلف رصد میکردن برخی از ورزشکاران هم موافق این تحریم هستن، میخواستم نظرتون رو بدونم در این باره.
آره ببین، ورزشکارهایی که داخل ایران دارن زندگی میکنن که اظهار نظری نمیکنن، خیلی به ندرت. اونایی هم که مثلا بیرون هستن، شما وقتی باهاشون صحبت میکنید یه سال نظرهایی میکنن. برای اینکه فشار بیاد به مجموعه اینچنینی، به نظر من راش اینه که همون کاری رو که الان بر بچه‌هایی که داخلا دارن انجام میدن، فشار میارن و خواسته هاشون رو. شما ببینید الان سر قضیه استقلال و پرسپولیس، الان جوانا میرن تظاهرات میکنن جلوی مجلس، میرن جلوی باشگاهشون داد میزنن، فریاد میزنن. این مطالبه گری حق جوونه، ما این حق رو باید برای نگه داریم. بستن این قضیه به نظر من بهانه دست هسته سخت قدرت میدیم ما، و اونها هم نهایت بهره برداریشون رو از این قضیه خواهند کرد.
در شما در مورد اصلاحات آقای میمندی میخواستم بدونم.
خب آقای میمندی یه مقدار حرفه‌ای نگاه کردن به این مسائل، بعدم گفتن اینو سیاسیون علم کردن، در حالی که همین الان در این کمپین اتحاد برای نبی دست کم 1000 ورزشکار از سراسر ببخشید کم بکن 100 ورزشکار از سراسر جهان کمپین کردن، یعنی سیاسی. حالا برخی از آدم ها مثل خانم شیرین عبادی اومده حمایت کرده، خب برنده جایزه صلح نوبل میتونه حرفاش واقعا مؤثر باشه، ولی ایشون گفتن که برای رژیم اسلامی ورزش اصلا مهم نیست. من اینو قبول دارم که ورزش مهم نیست، ولی تبلیغات ورزشی برای رژیم بسیار مهمه. شما ببینید وقتی که یک بانوی تکواندوکار میاد یه مدال بازی های المپیک رو میبره، که البته الان از ایران فرار کرده، آقای خامنه ای میگه که ورزشکار ما با حجاب اومد قهرمان المپیک شد. یعنی اینا پوز میدن اصلا به این مسئله. چیز زمانی که آمریکا مثلا یک کشتیر ما میومد، کشتیر آمریکایی رو میبرد و او رو پایین تر از خودش روی سکو قرار میداد، اینها تظاهرات میکردن. یعنی اصلا تمام تبلیغاتشون روی این بود که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد. پرچم این پرچم ایران نیست که آقای دوستان و داوود خان. برحال من فکر میکنم حالا برحال این مسائل اتفاق افتاده. الان نگاه بکنید که چند تا از ورزشکاران نخبه ایران فرار کردن و باید در بازی های المپیک زیر پرچم کمیته به عملی المپیک یا کشورهای دیگه به میدان بیان. خب اینا مسائلی که ما باید فکر کنیم. من فکر میکنم که آفریقای جنوبی بعد از دو دوره که از بازی‌های المپیک محروم شد، یه مقدار مردم فکر کردن که خب این تبعیض نژادی یه چیز غلطیه. مردم دیگر کشورها هم توجه کردن. من خودم اون موقع در بازی‌های المپیک مونرال بودم، دیدم چقدر این مسئله تاثیر داشت. و بنابراین من فکر میکنم اگر یک دوره، حالا یک دوره نه، یک سال ورزش ایران رو توسط فدراسیون‌های مختلف، توسط کمیته ملی المپیک، توسط فیفا اگر محروم بکنن، به هر حال یه جوری باید تکلیف این مسئله روشن باشه. الان ما در سالگرد اون کشتار آبان ما هستیم که فقط 21 جوان زیر 18 سال در اونجا کشته شدن. خب اینا هیچ وقت توقف پیدا نمیکنه. ماشین اعدام جمهوری اسلامی
درسته
وجه از حرکت نمیسته تا وقتی که به هر حال به این مسئله نقض حقوق بشر و به این مسائل اعدام ها و به این چیزها رسیدگی بشه. رسیدگیش هم فقط اینه که واقعا زوری نشون داده بشه از طرف مجموعه بین المللی. مردم ما، اونها هم الان میبینیم که واقعا چقدر به این مسائل توجه نشون میدن. و من میبینم از ایمیلایی که میاد از به هر حال توی شبکه‌های اجتماعی، همه از این مسئله حمایت، نمیگم همه ولی خیلی ها از این مسئله حمایت میکنن. و کسانی که حمایت میکنن سایت های دولتی هستن، سایت های سپاهی هستن. من کاملا اینا رو واقعا چیز کردم، دنبال کردم. من فکر میکنم که الان ببینید مسائلی که هست برای ورزش ایران، خب حجاب، روبرو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی، مسئله فساد، مسئله پول ندادن، همین مسئله زنان که پولی که میخوان بهشون بدن حتی یک دهم حقوق مردان هم نیست، تازه اونم بعد میگن که ما بودجه نداریم. خب این چه ورزشیه که بره المپیک و جمهوری اسلامی هم پوزشو بده و مردم ایران بشینن شادی بکنن؟ این چه شادی داره؟ من این واقعا من برای شادی مردم ایران آرزوهای فراوانی دارم. اونم فکر میکنم تنها شادی که مردم ایران رو واقعا از فرد هیجان به لرزه در بیاره همینه که این رژیم زودتر شرش رو از کشور ما کم بکنه.
بسیار ممنون از ایرج خان ادیب‌زاده. آقای شیبانی، زمان توی این بحث زیاد نداره، اما میخواستم نظر شما رو بدونم در این باره که خب این وسط بسیاری از ورزشکاران ایرانی خب الان همین جدو تعلیق شده، بسیاری از ورزشکاران ایرانی الان خونه نشین شدن و اصلا درآمدی ندارن، بعد جای در رقابت نمیتون شرکت بکنه. این وسط ورزشکارانی که در ایران هستن و به دنبال کسب افتخار هستن و میخوان خودشون نشون بدن، تکلیف اونا چیه؟
ببینید متاسفانه این یک قضیه ایه که به فقط ورزشکار ما و ملی گوشای ما ختم نمیشه، تموم نمیشه. ما یک ملتمون الان بیپول شده و اصلا پول نداره شامشو بخوره. اما مسئله ای که اینجا مطرح میشه، استفاده یک رژیم داره از ورزشکار و افتخاراتیه که یک ورزشکار خودش میره قهرمان جلوی جهان میشه، میره و چه زحمتی میکشه. این زحمت رو اون میکشه، من نمیکشم. ولی وقتی که میخواد به آرزوش برسه، مدال رو بگیره، از کنار دوشک داد میزنن و ببازی. چرا؟ چون حریف بعدی ممکنه
اسرائیلی باشه.
خب تو این شرایط آدم میبینه اینا با نهایت وقاحت هم میرن به کف، سازمان کف شکایت میکنن، یعنی بالاترین مرجع قضایی ورزش جهان، که آقا اینا دروغ میگن. اصلا همچین چیز نیست که ملت گفته، رژیم گفته باشه کشتی‌نگیری با اسرائیل. خود ورزشکارای ایرانی از ته دل دلشون نمیخواد و اینو نشون میدن. خب ورزشکاری که خودش رفته اونجا و به نوعی طرد شده به خاطر اینکه اعتراض کرده فقط که بابا من میخوام کشتی بگیرم، میخوام مسابقه بدم، میخوام تو میدون برم، این رو کنون طرد میکنن که اصلا جرأت نمیکنه به ایران برگرده. این درسته. رژیم کجا ورزش رو میخواد؟ کجا ورزشکار رو میخواد؟ این فقط و فقط میخواد یک تبلیغی به دست بیاره که با اون سرشو بلند کنه و بگه این منم که دارم مدال میارم و اینا. واقعا تو مدال‌هایی که ایران افتخارهایی که ورزشکارای ما کسب کردن تو کدومش رژیم نقش داشته؟ آقای خامنه‌ای تو کدوم یکی نقش داشته؟ آقای روحانی همینطور. ولی شما می‌بینید وقتی که میتونن اینا یک کاری انجام بدن و خیلی هم گردنشون رو صاف میکنن که بله این ما بودیم که این ورزش رو ساختیم. در زمان جمهوری اسلامی این درست شد که ورزشکار بتونه بره مدال بگیره.
درسته.
در این شرایط نه اینکه من یا همکاره عزیزم اینجا موافق باشیم با اینکه ورزش ایران محروم شه، ولی میخوام ببینم وقتی که دروغ اینا دائم میگن و بعد میان شکایت میکنن و همین دروغشون که ما راست داریم میگیم، ما توقع داریم که ورزشمون واقعا محروم نشه؟ اصلا
بسیار ممنون.
یه شده برای ملت ایران که ورزش رو محروم داره میشه. مثلا خاص من و آقای علیزاده و آقای میمندی نیست، این خاص رژیمه که میگه یا باشه که این تبلیغات رو ما بکنیم یا اینکه اگه نمیزنن اصلا کل ورزش رو بین بره.
بسیار ممنونم از آقای شیبانی به خاطر توضیحات کاملشون. آقای میمندی، شما اشاره کردید به حضور طرفداران استقلال پرسپولیس و پیشکسوت‌هاشون در مجلس رو شعار دادن و از اینجور ماجره ها. اصلا شما مرزا این مجلسی که الان خب کاملا در اختیار اصولگران هست و خیلی ها مطالبه دارن که آقا باید برید مشکلات اساسی مملکت مثل اقتصاد و بحران و مسائل کرونا این قیمت افسار گسیخته ارز رو درست بکنید، تصاویرش هم علی داره پخش می‌کنه که تماشای هر طرفداران پرسپولیس و استقلال در جلوی واقعا نگرانیشون به حق این وزارت ورزشی که رسما این دو باشگاه رو داره نابود میکنه و شعار خصوصی سازی هم داره میده. خواستم این از شما بپرسم، به خصوص آقای قاضی زاده که الان لیدر این ماجرا هستن، خواستم از شما بپرسم این مجلس به دنبال چی هستش و اینکه خب مشخصه که دل سوخته هم واسه مردم ندارن اما میخوان این وسط یه کردیت از این داستان بگیرن. نقش این آقای قاضی زاده و این واقعا این اهمال کاری وزارت ورزش در آوردن هیئت مدیره، ببخشید این لفظ، فشلی که برای دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس به خصوص استقلال آورده، نقششون چیه و چرا نمیرن گریبان وزیر ورزش رو بگیرن؟
آقای خسروجردی، من اجازه میخوام یک چند ثانیه یه دو تا نکته رو راجع به اون بحث قبلی اشاره بکنم، بعدا خدمت شما پاسخ بدم. ببینید، لاف و گزافی رو که مدیران ایران دارن راجع به ورزشکارا گاهن اظهار میکنن، اینها دیگه اون جدیت سابق رو نداره، کسی باور نمیکنه این حرفا رو. شما ببینید، کیمیای علیزاده وقتی خودش پرچم پیچید به خودش و سجده کرد و فلان، ولی وقتی که میاد با این شکل از ایران خارج میشه و این مسائل رو مطرح میکنه، به نظر من یک تو دهنی بزرگی بود و همه اونایی که اون لاف و گزافا رو میزدن که بله ایشون خاطر حجابش رفت و این مسائل رو گرفت. یعنی در عمل این ورزشکارا دارن به مسئولین ایرانی دارن میگن که آقا شما دست از سر ما بردارید، بذارید ما کار خودمون رو بکنیم، ما ایرانی هستیم، ایرانم دوست داریم و به خاطرش هر کاری میکنیم. و دلست. مشابه کیمیا علیزاده هم کم نداریم، فراوان داریم که قهرمان ها و ورزشکارهایی که تجلیل شدن، تمجید شدن، ولی بعد دیدید که آمدن بیرون و اون چیزی که واقعی بود رو عرضه داشتن. در خصوص این سوال شما، ببینید قانون اساسی یک اصلی داره، اصل 44 قانون اساسی، ضرورت جداسازی به اصطلاح از بدنه دولت و اون رو به صورت سهامی عام اداره کردن، بخش دادن به بخش خصوصی، یعنی NGO کردن. حالا شما ببینید آقای سلطانی فر از روزی که رفت مجلس رأی اعتماد گرفت، قول داده که من سرخابی ها رو چیز میکنم، خصوصی میکنم. الان هم که دیگه داره تشریفشون رو میبرن، الان هم که دیگه دارن تشریفشون رو میبرن و خواهند رفت، هنوز این اتفاق نیفتاده. دو تا سند جابجا شده، سند مرغوب‌کار و درفشیفر رو به نام این دو تا تیم سند انتقال دادن، ولی بدهی سنگین و سرسام‌آور این دو تا تیم دارن که همچنان کلاف سردرگمه.
آقای میمندی،
منظور و مقصود قانون گذار،
باز میخوام تصویر آقای سلطانی فر داره پخش میشه، من می‌خواستم از شما بپرسم واقعا این آقای سلطانی فر با انتخاب این هیئت مدیره های وحشتناک، ناکارآمد و چی بگم فشل، خب این دو تا باشگاه رو داره نابود میکنه. و آقا اگه از شما آقای میمندی اگه قرار باشه یه مجموعه رو بخری، مجموعه زیانده رو که نمیای بخری. خب اینا الان مثلا میگم خصوصی سازی، دست رو بستم میگم برو شنا کن، بازیکن مربی خارجی نگی، نه فلان کارو نکن، بعد این همه بدهیای میلیاردی. من خواستم از شما بپرسم این وسط آقای سلطانی فرض چی میگه؟ اون تیمی که به سرکردگی آقای قاضی‌زاده هاشمی اونا چی دارن میگه؟
ببینید مجلس به خاطر شعارهایی که داده و این فضایی که الان درست کرده نقطه مقابل دولته. یعنی اونا میگن که ما اومدیم اینجا که این دولت اصلا هیچ کاری نمیکنه. کما اینکه شما خودتون شاهد هستید قوه مقننه ما که وظیفه قانونگذاری داره داره کار اجرایی میکنه. دائما دارن سفرهای این ور اونور میرن که اصلا ربطی به اونا نداره. درست. من میگم شما بشینید سر جاتون، میلیاردی هم بخورین، غذای خوب بخورین، ماشین خوب هم سوار شین، ولی بشینید درست قانونگذاری کنید. الان همین قانونگذارای فشل بودن که بحث اساسنامه فدراسیون رفته تو شورای نگهبان، یعنی استارت غلط رو این تخم لق و اونا انداختن دو دهن اینها و اومده رسیده به اینجا. قاضی زاده دنبال اینه که سلطانی فر زمین بزنه و تا حدودی هم موفق شده به نظرم، چون سلطانی فر لابیایی داره، با اون لابیایی که میکنه بعضی ها رو هم بدبخت کرد، مثل اون عزیزی نماینده اپر رو که کشوند اونجا و بعد آپارتمان داد و چه و چه و خیلی از این مسائل رو داره انجام میده. و این مدیران ناکارآمد که جناب علی اشاره میکنید، آقای خسروجردی، همونایی هستن که تو اون اتاقای لابی مجلس داره شکل میگیره، یعنی بهش تحمیل میکنن اگر این کار رو نکنه استیضاحش میکنن. یعنی اصلا اینا مدیران سیاسی ما دنبال ورزش نیستن. اون لابیای لعنتی که اون پشت دارن انجام میدن با هم، شما نگاه کن ببین منافع هاشمی رو از کجا چرخوندن آوردن، از گلستان چرخوندن آوردن تو تجهیز، بردنش تو شهرداری، انگار مدیر قحطیه. همینطوری که شما دارید جلوتر میرید میبینید که این لابیا عامل اصلی این بدبختی ورزشه و این مدیران اونجا تزریق میکنن به ورزش میاد. ببینید آقای خسروجردی یه اصل ساده هست، شما اگر همین باشگاه پاریس سن ژرمن رو که جناب ادیبزاده هم میدونن استاد ما هستن، اینها در کنار رقابت ورزشی که با هم دارن رقابت تجاری هم میکنن، یعنی تجارت و بیزینس جز لاینفک این باشگاه هاست.
درسته.
اما شما چطوری میخوای پرسپولیس و استقلال رو اجازه بدی فعالیت تجاری آزاد بکنه در حالی که قرارگاه سارالله رو باید راضی کنی تو اجازه بده که کی بیاد تو تماشا بکنه کی نیاد؟
درسته.
شما ببینید اون موانعی که الان وجود داره سر فوتبال که مثلا فدراسیون نمیتونه یه حرکتایی بکنه، فقط حراستش رو نمیدونم چهار تا دستگاه دیگه نیستش که آخرالامر باید قرارگاه سارالله بگه آره یا نه. درست. مراکز متعدد تصمیم گیری پرقدرت وجود داره که این مراکز متاسفانه دائما دخالت میکنن. الان سلطانی فر به نظر تو دلش نمیخواد این قضیه رو جمع بکنه؟ دلش میخواد، ولی میدونی مسئله کجاست؟ مسئله اینجا هستش که داشتن یه باشگاه پرسپولیس قوی و مستقل اینها رو به لحاظ امنیتی دچار مشکل میکنه، نمیتونن این رو بپذیرن.
درست. بسیار ممنونم. یه نکته هم آقای ادیبزاده، آقای شهبانی و آقای میمندی، من عرض بکنم که یه وزیر ورزشی هستش که آقای خلیلزاده که آقای میمندی هم بهتر از من میشناسن، یه هتلدار شمالی رو میاره میذاره در رأس باشگاه استقلال که خودش در زمانی که استاندار گیلان بوده اونجا با هم زد و بند داشتن و الان اومده ایشون در استقلال همه کاره کرده و هر مدیری که میاد بعد 20 روزی ما دقیقاً با این آدم مشکل میخوره. از اون ورم در پرسپولیس آقای سلطانی فر در نفوذش که شخصی خودشون که در حزب اعتماد ملی هم حالا هر جایی هم که بودن، آقای خدمتتون عرض بکنم که اومدن و یه همچین بلبشو بساطی خوب از صحبت‌های ایشون هم دارید میبینید که تماشاگر و هواداران پرسپولیس و خیلی ها رفتن گفتن آقا این دروغ گفتن رو بس کنید، یعنی واقعا اون کارگزاری که مشخص از ستاد فرمان اجرایی اومده و پولهای میلیاردی دارن میبرن، اینا مطمئنن اینا هستن که ضربه سنگینی به ورزش ایران میزنن و دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس رو اگه نگیم نابود کردن در حال ورشکسته شدن هستن. یه تصویر کوتاه با هم میبینیم بعد در لحظات پایان خدمتتون هستن و ادامه بحث رو با هم. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا، خدمتتون هستم با افتخار. همونطوری که مشاهده فرمودی مفصل بحث کردیم درباره این کمپین تحریم ورزش و تحریم جهانی ورزش را موافقان و مخالفانی که در برنامه حضور دارن صحبت فرمودن و نظرات خودشون اشاره کردن. منم این حق رو برای کسانی که در برنامه سوژه اومد قائل هستن که بیان صحبت بکنن، دفاع بکنن و از عملکردشون، عملکردی که به زعم خود من عملکرد بسیار بد و نمره بسیار منفی میگیره، چون ورزش در دوره واقعا آقای روحانی چون اصلا ایشون اعتقاد ورزش که نداره، وزرایی هم که آوردن تکلیفش مشخصه و تکلیف ورزش الان معلومه. امیدوارم که شرایطی بشه که واقعا بیان در دادگاه صالحی اینو صحبت بکنن، ازشون استنتاق گرفته بشه و بیان که چه بلای سر ورزش ایران آوردن، مردم ایران که همین ورزش هم براشون مونده الان تتمش آخر بشه و شرایط بسیار سختیه. لحظات پایانی آقای ادیب‌زاده، خواستم از شما از این مباحث که بگذریم، خبر مهم هفته گذشته این مثبت شدن تست کرونا کریس رونالدو مهاجم یوونتوس بود که دقیقاً مقابل سوئد هم بازی نکرد، میتونه اگه اونجا باشه گل بزنه و رکورد علیدایی، رکورد ملی گلزنی علیدایی رو بشکونه، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و خبر بسیار مهم بود که تیتریه که همه رسانه‌های مختلف شد. می‌خواستم ببینم نظر شما و اون مهمترین تیترهایی که در این باره بود چی بوده؟
خب بیشتر این تیترها مربوط به همون سخنان وزیر بهداشت ایتالیا است که گفتش این آقا به حال پروتکل بهداشتی رو نقض کرده و در زمانی که باید در حداقل 10 روز در قرنطینه میموند در پرتغال در همون جایی که رفته بود، ولی اونجا رو ترک کرد به تورین بازگشت و به هر حال این مسئله همچنان جنجال میکنه. الان در تیم یوونتوس البته یکی دو تا بازیکن دیگه کرونایی شدن، ولی خب
یه بازیکن آمریکاییش هم هست که از شالکه گرفتن، اونم مثبت شد دیگه.
بله بله. و الان مسئله کرونا در فوتبال خیلی مهم شده. مثلا باشگاه مونپلیه در لیگ یک فرانسه 12 نفر کرونایی داره. یعنی به هر حال وقتی که یه همچین مسئله پیش میاد اصلا مسابقات برنامه‌اش به هم می‌خوره. حالا برنامه‌ها که به خاطر این کرونا همه به هم خورده، ولی مشکلات زیادی پیش میاد برای باشگاه‌ها با این وضعیتی که الان تماشاگر اجازه نمیدن. الان در خود همین بریتانیا اون طرحی آوردن برای که یه جوری تماشاگران رو به هر حال بیارن، اونم به هر حال با مخالفت روبرو شد. واقعا مسئله کرونا مسئله جدیه. من از همه بینندگان این برنامه مون در ایران واقعا میخوام که این مسئله رو خیلی جدی بگیرن. دست کم با ماسک زدن، فاصله های اجتماعی، شستن دستاشون، اینا خب چیزهای تکراریه، ولی واقعا تنها چیزی که الان میتونه یه مقدار جلوی این همگیری این ویروس رو بگیره همین زدن ماسک و رعایت کردنه. در خود فرانسه نزدیک به 30,000 نفر در یک روز اینا کرونا گرفتن، نزدیک به 96 نفر جان باختن. اینا واقعیت هایی است که این کرونا به وجود آورده. الان در خود فرانسه این پریشب آقای امانوئل مکرون اومد اعلام کرد که تقریبا یه شبه حکومت نظامی، حالا ما نمیتونیم اینو بگیم، برای اینکه 12,000 ژاندارم و پلیس اومدن به میدون. شبها دیگه رفت آمد بین چند شهر از جمله همین فرانسه و همین پاریس و اطرافش دیگه ممنوع میشه از ساعت 12 شب تا 6 صبح این رفت آمد ممنوع میشه و اگرم کسی در این فاصله بیاد به خیابون، بیاد به میدون، اونجا جریمه میشه. مهمونی های خانوادگی حتی گفتن 6 نفر بیشتر نباشه. برحال اینا مسائلی که میخوان این کرونا رو کنترل بکنن. من نمیدونم در ایران کسانی هستن که این کارها رو بکنن.
حتما هستن و کارهای مهمتر از اون رسوندن قیمت دلار و پوند و قرضای دیگه به 40,000-50,000 تومان اونا، چون کرونا هستن. اول که میگفتن کشک و خالی بندی و اینجور داستان های ادب زده، بعد که دیدن نه داستان زیاد شده، الان رفتن به سمتی که واقعا من نمیدونم چی باید گفت به این دولت و به این تشکیلات که با سلامت و جان مردم هم شوخی کردن اصلا دیگه تو هیچ جای دنیا من ندیده بودم آقای ادیب زاده.
من فقط 30 ثانیه شاید کمتر اینو بگم که از همین دیروز اعلام شد که دادگاه عالی فرانسه در حدود 9 نفر از وزیران و کسانی که مسئول همین چیز بودن جمله نخست وزیر سابق اینا رو الان به دادگاه کشیده، خونه هاشون رو تفتیش کرده و اینکه میگن اینا کمکاری کردن، اینا واقعا یه مقدار باعث شدن که این ویروس گسترش بیشتری پیدا بکنه. اما کسی هست در ایران که آقای خامنه ای رو که میگه برید عزاداری کنید و به حال به خاطر اون مداها چیز بکنید، آقای روحانی رو محاکمه بکنن؟ نه
آقای ادیب زاده. حالا خیلی کوتاه منم اشاره بکنم، یه تعجبی هم هست، مثلا در مازندران هشت جنازه 5 تن از نیروهای قدس که در سوریه بودن اونجا مردم رفته بودن، اصلا واقعا من خودم مونده بودم که خود این مردم نمیدونن که الان کرونا هست و اون خیلی جمعیت که رفتن اونجا هر لحظه امکان داره یه اتفاق و یه فاجعه رخ بده. این سوال هم هست که خود مردم هم واقعا باید رعایت بکنن دیگه، یعنی اون صحنه که من دیدم یا مثل صحنه‌های دیگه واقعا یه جای این علامت سواله که خب مردم که میخوان یه همچین اتفاقی رو برای خودشون مهم بدونن و چون با جونشون سر کار داره.
درسته. ببین در همین فرانسه خیلی هستن که مخالف اصلا زدن ماسک و این چیزا هستن، در بریتانیا هم هست، در همه جا هستن، ولی دولت تصمیم میگیره. یه کسایی هستن که تصمیم میگیرن که اینو کنترل. هر کس که در این 2 هفته که الان ببخشید 4 هفته که اعلام این محدودیت رفت آمد شده، اگر بیاد توی خیابون پلیس 130 اورو جریمهش میکنه. خب باید از این کارا بکنن.
درسته. بسیار ممنونم ایرج خان عزیز، امیدوارم منم واقعا آرزو دارم مردم ایران در بهترین شرایط باشن. واقعا شرایط بسیار سخت این کرونا، این مسائل بحران اقتصادی، قیمت افسار گسیخته ارز و قیمت‌های مواد غذایی و مایحتاج مردم که واقعا لحظه به لحظه اصلا قیمتاش متغیره. امیدوارم شرایطی برای مردم ایران رقم بخوره که شرایط بهترین باشه، چون واقعا مردم ایران شایسته بهترین ها هستن. توی خود برنامه هم آقای ادیب‌زاده، آقای شیبانی اشاره فرمودن به زندیات حبیب خبیری که واقعا یکی از بزرگترین فوتبالیستای ایران بود و روزان عبدی که آقای ادیب‌زاده اشاره فرمودن که اعدام شدن توسط این نظام. همین آقای خبیری، زندیات خبیری، برادرش مهدی خبیری که از واقعا بزرگان فوتبال، یکی از کسایی که در فیفا و AFC بهش احترام میگذاشتن و میگذارن و در فدراسیون فوتبال هم سمت داشت و الان اصلا حضور نداره و الان فوتبال ورزشیان باید از داشتهاش و از پیشکسوت‌ها، از کسانی که واقعا استخون خورد کردن بیاد دفاع بکنه و از اونها نظر و پیشنهاد بگیره و اونها رو روی کار خودش یه جورایی مثمر ثمر بدونه. آقای شیبانی، 1 دقیقه زمان هست. واقعا شرایط دو تا تیم اصلاح پرسپولیس بحرانی، اما واقعا پرسپولیس چی داره توش میگذره؟ یعنی این آقای رسول پناه یه پدیده برای خودش و واقعا آقای سلطانیفر ننگ و نفرین رو برای خودش تا ابد خریده که این اصل و نسوای مسخره که توی دو باشگاه انجام داده.
خب ببینید، مسئله پدیده که میگید الان یه مدتیه که این پدیده ها زیاد میان و کارهایی که میکنن واقعا باید تاریخ بمونه. پرسپولیس چون در نظر داشت که میرفت دوحه برای یه مسابقاتی که به نیمه نهایی ختم شد، دو تا بازیکن آسش رو از دست داد برای اینکه بفروشه و یکیشون رفت پرتغال، یکیشون هم قطر رفته و اینها که رفتن جدید گرفت. جدیدی ها انصافا همراه و بقیه تحسین آمیز بازی کردن، تحسین برانگیز بازی کردن در دوحه، تونستن اول بشن و همه تیم ها رو به خوبی جلوشون ایستادن و بردن. خب در این شرایط باید کاری کرد که این تیم در یک شرایط روحی عالی و نظر سازمانی و بازی‌های به صدا که باید تدارکاتی یاد انجام بده کاملا مجهز باشه، ولی الان می‌بینید فقط مشغول به دعوا و این نیست و بشار اصلا باید بمونه تو پرسپولیس. خب می‌دونید رفت قطر، بالاخره یه بازیکن حرفه‌ایه، نمیگم خیلی هم ستاره و نمی‌دونم یا آدم خوبیه، ولی آدمی بوده برای پرسپولیس زحمت کشیده تا اینجا.
درسته.
حالا میخواد پول بیشتر بگیره برای اینکه بازیکن حرفه‌ایه و شماها میگید نه بمونه، فقط به این دل خوششون کردید مردم رو بازیکنو برای دل هواها. خب برای دل هواها شما آیا آمدید اون تیم رو گرفتید دستتون، یه تیم پرطرفدار و محبوب رو گرفتید، برای اون شما فداکاری میکنید. شما فقط برای دید خرج میکنید بازیکن بیایید که توش پورسندتون رو ببرید و بازیکن 10,000 دلاری رو به 1,000,000 دلار هم بخرید و پولش رو بردارید. این بساطی میشه که الان ما فقط باید آرزو کنیم یه معجزه دیگه باز اتفاق بیفته، پرسپولیس در مسابقه فینال هم بتونه حریف آسیایی شرقیش بزنه.
بسیار ممنون. خب همونطوری که کنفدراسیون فوتبال هم دو بیانش اعلام کرد، فیفا فینال قطعا در تهران نخواهد بود به خاطر خودت من میدونم پروتکل اون اتفاقاتی بحث کرونا و مسائل اسپانسرینگ، این فینال در دوحه قطر برگزار میشه. خب این قدرت مانور رسانه‌ای و پولهایی که قطری‌ها دارن پرداخت کنن اینجا مشخصه و یه میزبانی از ایران گرفته شد و رفت به قطر. آقای میمندی، ما کمتر از 2 دقیقه زمان داریم، میخوام بپرزیم به رشته تخصصی خود شما. یه خبری که برای خود من جای سوال داره، یکی 7-8 روز قبل گفتن فردوس تکواندو رو بهترین فدراسیون تکواندو دنیا انتخاب شد، در حالی که خیلی اعتقاد داشتن که آقای پولاد یه بعد برکنار بشه، یه اعتباری واسه ایشون خریدن. این چی بود قصه؟
ببینید، پروپاگاند و سازمان تبلیغ ایشون یه سازمان فوق‌العاده قویه و ما دائما تو شبکه‌های اجتماعی درگیری‌های اینچنینی داریم. ببینید، من همون متنی رو که آقای چو رئیس فدراسیون جهانی، متن ویدیویش رو هم هست، اگر شما مایل باشید براتون هم میفرستم. اصلا نگفته شما فدراسیون برتری هستی. ایشون میگه که یه متن کره‌ایه، به زبان کره‌ای هم نوشته شده، میگه من یک توصیه‌ای فرستادم برای وزارت ورزش کره، گفتم که کشورهایی هستن که تکواندوشون برتر خوبه، اینها رو انتخاب بکنیم، یکی شما هم جزی از این بهترین ها هستید. خب همه ما این رو میدونیم، تکواندو ایران جز برترین هاست در دنیا، حالا اول نباشه، دوم نباشه، سوم نباشه که هست. بعد این سازمان تبلیغات آقای پولادگر اومد این کلمه رو تفسیر به رأی کرد، مصادره به مطلوب کرد و تبلیغات را انداختن. همه هم بهش تبریک گفتن، ولی وزیر با همه نادانیش، با همه کم عقلیش، اون هرگز این کارو نکرد، برای اینکه میدونست این اتفاق افتاده. متن کره‌ای آقای خسروجردی، اگر شما در دنیا یا فدراسیون برتر بشید حتما به زبان انگلیسی خواهد بود.
درسته.
و به دو زبان می‌نویسن و می‌فرستن. ما هم این رو علنی کردیم و در شبکه‌های اجتماعی به سمع و نظر مردم رسوندیم که وارد این گود نشید، این یه دروغ رسانه‌ایه که ایشون برای خودش رو انداخته و متاسفانه خیلی هم از این کارا میکنه و هزینه زیادی هم میکنه. داخل پرانتز شما آرش فرهادیان رو نگاه کن، ببین سالی 400 میلیون تومان از فدراسیون میگیره، میده به صدا و سیما که اخبار تکواندو رو پوشش بده.
بسیار ممنونم. من بحث بله. آقای میمندی حتما بحث کنم چون بحث مفصلیه. بسیار ممنون از ایرج خان ادیب‌زاده، استاد فریدون شیبانی و داوران میمندی و همراهی صمیمانه شما بینندگان عزیز و ارجمند و همراهان صمیمی ایران فردا و واقعا کارهای عجیب و غریبی که علی میکنه که من تحسینش هم میکنم چون واقعا انسان به تمام معنای. شب و روز بر شما خوش، خدا یارو نگهدار.